صفحه 431. دو ماه دیگر گذشت. کورسیال کم کم با هم خودمانی شد. دیگر مطمئن بود که ساخته شده این برای اینکه با هم توافق داشته باشیم. من خیلی امتیازها داشتم. در مورد خورد و خوراک و مزد و ساعت‌های کار توقعم خیلی نبود. از هیچ چیز گله و شکایتی نداشتم. همینقدر برام کافی بود که شب آزاد باشم. بعد از ساعت 7 کسی کاری به کارم نداشته باشد. از لحظه‌ای که کورسیال می‌رفت و سوار قطارش بشود، من تنهایی می‌شدم. آقا و ارباب دم دستگاه و نشریه مخترع‌ها را از سر باز می‌کردم، با چند کلمه دست به سرشان می‌کردم و می‌افتادم دور. اغلب طرف خیابان رابونتو با چرخ دستی پر نشریه برای اینکه برسانمشان به حمل و نقل. اول‌های هفته باید همه نمونه‌های سفیدها، گروفچنی‌ها، کلیشه‌ها و گراورها را می‌گرفتم که اینها هم اضافه می‌شد به کفترها، دلاور و خیلی خرده‌کاری‌های دیگر. کارهایی که تمامی نداشت. کورسیال میرفت طرف خانهش، میگفت آنجا کارهای فوتی دارد. بله، کشاورزی نوی. این را با لحن خیلی جدی میگفت، بدون خنده، اما میدانستم که کلک بود. گاهی وقتها یادش میرفت برگردد دفتر، دو سه روز بیرون میمان. صفحه 432. دل با پس نمیشدم، استراحتی میکردم. احتیاج داشتم. آبادان کفترها را توی بالاخانه میدادم و بعد مقوام را وسط ویترین آویزان میکردم. امروز تعطیل است. میرفتم و همان نزدیکی ها زیر درخت ها روی یک نیمکت جا خوش میکردم. از آنجا مغازه و رفت آمد ها را زیر نظر داشتم. میدیدم که میآمدند، همان قیافه های کلافه همشگی، گله مشترک های چموش، قر و قر. می آمدند و نوشتم، انگار می خورد تخت سر سینهشان. هی دستگیره در را می پیچاندن و تکان تکان می دادن. می رفتن حال می کردن. یارو دلقک خان از پرسه زدنهاش که برمگشت قیافش یک جوری بود. با کنجکاوی نگاه هم کرد که ببینه به چیزی شک بردم یا نه. گرفتار شدم. آزمایش هنوز جا نیفتاده بود. باور کن فکر کردم تمام بشو نیست. می گفتم، چه هی؟ امیدوارم که در هر حال راضی باشید. بله. نمک خورده خورده برام بیشتر گفت. هر روز یک کمی بیشتر از همه جزئیات اولهای کارش برایم تعریف کرد. چیزهای عادی نبود. چیزهایی بود که پدر در میابد. چگونگی خود کار. بعدش هم بدبختی ها، گرفتاری های یکی خطرناکتر، کشمکش های ریز ریز عمقی. خب چشم هام را باز کرد. کاری که توی این زمینه به ندرت ازش سر میزد، اگر یک لحظه به یادت میامد که چه آدم بدتینتی بود، چه سوء زنها داشت، درگیر چه کارهای پرخطری بود. آدمی بود که خوش نداشت گله و شکایت را. در زندگی خیلی سرش به سنگ خورده و بد آورده بود. باور نکردنی، حشر و نشر و سرکله زدن با مخترع ها کار راحتی نبود. سگ زرد بله، اما شغال هم هست. همینطور کفتار بله. گاه به گاهی میانشان کسانی پیدا می شدن واقعا وحشی، مطلقا شیطان صفت، که اگر پا روی دومشان می گذاشتی مثل بوم می ترکیدن. بعدش هم طبیعی است که همه را نمی شود راضی نگه داشت، شیطان و همه گلش را، وگرنه که کار زیادی راحت می شد. این به سر خودم هم آمده بود. صفحه 433. در این مورد برام یک نمونه تعریف از نامردی که وحشتناک بود. تصویر اینکه کار تا کجاها ممکن است بکشد. سال 1884 ناشرهای دوران بوپووال و براندون خیابان اورسیولیون سفارش یک جزوه آموزشی همگانی را بهش داده بودند که باید در برنامه دوم مدارس مقدماتی می گنجید. یک کار طبعا جمع جور، اما خیلی دقیق و ظریف، ابتدایی اما فشرده و بی‌عیب و نقص. به طور خاصی خلاصه شده. اسم جزوه بود نجوم در منزل و همراهش جاذبه، جرم، جهت آگاهی خانواده. در جا دست به کار شد. فعل مجلس خیلی راحت میتوانست در موعد مقرر یک جزوه کوچک موجز تحویل بدهد. سنبلکاری یک چیزی با کش رفتن از این یا آن نشریه خارجی. بی سر و ته با نقل قولهای کتری ناقص نابجا. زود تون سریع کیهان شناسی 8-7 از بقیه. جعلی و بیدلیل و مدرک کاملا غیر قابل استفاده. کورسیال پیشاپیش معلوم بود که اهل این کارها نیست. شعور و وجدان داشت. دغدغه اصلیش قبل از هر چیزی دستیابی به نتایج معتبر و محکم بود. میخواست که خواننده خودش با تجربیات خودش در زمین نسبی ترین ها، چیزها، سیارات و جرم و جاذبه به شناخت یقین برسد. قوانین نشان را خودش کشف کند. به این ترتیب میخواست خواننده را که همیشه تنبل و از زیرش در روز به کارهای خیلی عملی وارد کند، نه که با یک مشتعارف و مجامله رضایتش را جلب کند. به جزوه یک راهنمای کوچک هم اضافه کرده بود برای ساختن تلسکوپ خانوادگی. چند جار گوشه مقوایی که میشد
محفظه تاریک از چند تا آینه ساده ارزان، یک عدسی معمولی، مقداری سیم سربی، یک لوله مقوایی بسته‌بندی با رایت دقیق برآوردی که تا عرشارش را هم محاسبه کرده بود. میشد با 17 فرانک و 72 سانتیم تلسکوپ را ساخت. با این قیمت ناچیز گذشته از سوار کردنش که کار بسیار لذت بخش آموزنده بود، نه فقط امکان مشاهده مستقیم صورت‌های فلکی عمده توی خانه فراهم میشد، بلکه از بیشتر سیارات سمت و رأس هم میشد عکس گرفت. صفحه 434. رسانه کلیه سیارات در دسترس خانواده شوهرش این بود. از همان روز انتشار جزوه بیشتر از 25,000 خواننده در جا دست به کار ساختن دستگاه عکس برداری از سیارات شدند. یک دستگاه خارق‌العاده مینیاتوری. هنوز صدای دپرر توی گوشم است که جزئیات بدبختی‌هایی را که بعد از آن به سرش آمد برایم تعریف می‌کرد. ندانم کاری‌های هولناک مقامات زیرب، قرض‌ورزی رذیلانه‌شان. چقدر این ماجرا برایش دردناک و شوم و دلسرد کننده بود. همه هجوم‌ها، نامه‌های تهدیدآمیزی که برایش می‌فرستادند، برای سرکوبش، هزار اخطاریه احضاریه، چطور کارش به آنجا رسیده بود که خودش را توی خانه‌اش حبس کند، مخفی بشود. خانه‌اش آن روزها خیابان منش بود. بعد که بیشتر دنبالش بوده از دستشان در رفته بود تا در مونترتود، چون یک گله آدم هیز قلچماق منحرف حریص نارسی از تلسکوپ ولکنش نبودم. ماجرا 6 ماه آزدگار طول کشیده بود. هنوز هم تمام نشده بود. بعضی آماتورهای کینه‌ای که از بقیه سمشتر بودند، با استفاده از تعطیل یک شنبه با همه اهل و عیالشان می‌ریختن مونترتو که اذیتش کنند. نزدیک به یک سال نتوانسته بود هیچ کس را ببینم. ماجرای عکس ستاره‌ها فقط یک نمونه کوچک بود میان خیلی ماجراهای دیگر. نمونه که نشان میداد همین که سعی کنی توده مردم را تربیت کنی، اطلاع بدهی، آگاه و آزادشان کنی، از اعماقش چه میتواند بزند بیرون. من میتوانم مدعی بشم، فردینام میتوانم بگویم که به خاطر علم زجر کشیدم، بیشتر از فلاماریون بدون شک، بیشتر از راسبای، حتی بیشتر از مونگولفیه. همین من ناچیز است. هرچه بگویید کردم، خیلی بیشتر از آنها. این را اغلب به من میگفت. در جوابش چیزی نمیگفتم. از گوشه چپ نگاهم میکرد. با شک میخواست ببیند احساسم چیست. آن وقت دست میبرد لای آشغال ماشغالهایشان. دنبال پروندش. صفحه 435. ندید از وسط آن تل عظیمی کشید بیرون. چند تا تلنگر می‌زد که خاکش را پاک کنم. می‌دیدم که تغییر عقیده می‌داد. جلوی من بازش می‌کرد. حالا که فکرش را می‌کنم نظرم برمی‌گردد. شاید من هم به نوبه خودم یک خورده رنجیدم. شاید آنانم را دادم دست خاطراتم. شاید دارم یک خورده بی‌انصافی می‌کنم. ای خدا، تا اندازه‌ای حق دارم. مگر نه، توی این گیرودار یادم رفته بود و این واقعا خیلی بد است. بدون اینکه عمدی داشته باشم ها، بدون عمد، شاید صادقانه ترین، شاید شیرین ترین واکنش هایی که از همه هم بیشتر روی آدم اثر میگذارد. نه اینکه هم در همه دربارم اشتباه کرده باشن، نه. دناعت نوع بشر مطلقا عمومیت ندارد. نه، بعضی ذهنها اطلاع یافته گوشه و کنار این دنیا توانستن حسن نیت کامل من را درک کنن. بفرما. این یکی را، این یکی دیگر. همینطوری اتفاقی نامه‌ها و یادداشت‌هایی را از لابلای مجموعه نظراتی که جمع کرده بود بیرون می‌کشید. بگذار یکی‌اش را به طور نمونه برایت بخوانم. کورسیال عزیز، استاد پیشتاز عزیز و محبوب، به همت شما به وسیله تلسکوپ خانگی یه خارق‌العاده و دقیق شما دیروز در ساعت 2 از روی بالکن منزل خود توانستم کره ماه را یکپارچه و به طور کامل با همه کوه‌ها و رودخانه‌هایش و اگر اشتباه نکنم یک جنگل مشاهده کنم. شاید هم حتی یک دریاچه. امیدوارم به همان صورتی که با حروف ایتالیک در جدول تقویم ستارگان شما قید شده، در هفته آینده کیوان را به اتفاق فرزندانم تماشا کنم و کمی بعد همونه که شما در صفحه 442 نوشته اید، در آخرین روزهای پاییز به تماشای صورت فلکی شلیاب بپردازم. ارادتمند شما، استاد بزرگوار و نیکا، از جان دل با همه معنویت زمینی و ستارگانی، کسی که زندگیش عوض شده. صفحه 436. نامه های ستایش آمیز را همیشه به این صورت توی پوشه بنفش رنگش نگه می داشت. بقیه را نامه های مخالف و تهدید آمیز و خشن و پر از ناسزا را در جا می سوزاند. دست کم در این زمینه بی نظمی قائل بود. زهرهایی بود که باید دود می شد می رفت هوا. این را هر باری که همچون مهملاتی را آتش می زد می گفت. چه بدی ها و شرارت هایی که از بین نمی رفت. اگر همه این کار را می‌کردم به نظرم می‌آید که نامه‌های موافق را خودش می‌نوشت، به دیگران نشان می‌داد. هیچ وقت صراحتاً به این نکته اعتراف نکرد. گاهی فقط لبخندکی می‌زد. من به طور کامل تاییدش نمی‌کردم تا اندازه‌ای متوجه می‌شد که شک دارم. در نتیجه برام رو ترش می‌کرد. من هم می‌رفتم بالا به کفترها دام بدم یا می‌رفتم پایین سراغ دلاور. کار دیگری هم که برایش میکردم این بود که میرفتم کافه شورش، نبش پاساش رادزیویل و پول شرطبندی هایش رو میپرداختم. ترجیح میداد این کار را من بکنم به خاطر مشتری ها، چون که برایش بد میشد. میرفتم و پول میگذاشتم روی کارتوش و لیسیستراتا، روی تاخت اول اسپریس و ونسفت. پیدیقو پیدیقو میگفت بگو مال خودت است. به همه بدهکار بود. بهتر بود آفتابی نشود. یا روی که پول شرطبندی ها را میگرفت یک اسم عجیبی داشت. ناگر. اواخر. موقعی گفتن اسم برنده ها میافتاد به لکنت تته پته میکرد. به گمانم مخصوصا این کار را میکرد که یک خورده آدم را به اشتباه بیاندازد. بعدش انکار میکرد. شماره را رو میکرد. من همیشه میگفتم شماره را برام بنویسد. با این همه میباختیم. مجله های اکوده تورف یا شانس را می آوردم برای کورسیال. اگر باختش خیلی بود، باز پر رو برام ادا و اصول در می آورد. دیگر حاضر نبود مختره ها را ببیند. با ماکت ها و نقشه هایشان دست به سرشان می کرد. بروید گم شوید همه ایتان. این که نشد کار کردن با این سنبلکاری ها. معلوم است که به خودتان فشار نمی آرید. بوی روغن سوخته می دهد. بوی مارگاری. صفحه 437. من از اینجور فکرها، اینجور ابتکارها هزار تا هزار دارم. روزی 3 کاسه از اینها می شاشم. خجالت نمی کشید. متوجه فاجعه نیستید. چطور جرأت می کنید همچون چیزی را بیارید و به آدم نشان بدهید؟ به منی که این همه ندانم کاری دیگر دارم خفه هم می کند. بیرون آقا بیرون. همه چیز را دارید حرام می کنید. با ذهن و جسم تنبلت ها. مردک را می انداخت بیرون. با لوله کاغذش زیر بغلش پر می‌زد طرف در. کرسی دیگر به تنگ آمده بود، می‌خواست به چیز دیگری فکر کند. می‌افتاد به جان من. به هر حال یک بهانه‌ای پیدا می‌کرد. تو به تو هیچ چیز شک نمی‌کنی، نه هر چه را که بگویند گوش می‌کنی، در عمق برات فرقی هم نمی‌کند. اما من می‌فهمی دوست من مسئله‌ام به کلی چیز دیگری است. من نظرم کاملا متفاوت است. من دغدغه دارم جانم، یک دغدغه متافیزیکی دائمی، دغدغه‌ای که نمی‌شود گذاشتش کنار. نه، هیچ وقت هم راحت هم نمی‌گذارد. هیچ وقت، حتی وقتی هم که اینطوری هیچ به نظر نمی‌آید. وقتی هم که دارم درباره چیزهای دیگر باهات حرف می‌زنم، مدام گرفتارم. هی معماست که به ذهنم هجوم میارد. ولم نمی‌کند. ها، تو حتی به فکرت هم نمی‌رسید این چیزها. نه، داری تعجب می‌کنی. حتی فکرش را هم نمیتوانستی بکنی. نه، دوباره بهم خیره میشد، انگار که هنوز هم آنطور که باید و شاید نتوانسته بود کشفم کند. سیبیلش را میجوید، شوره های روی کتش را تکان میداد، کهنه پشمی را میبر میداشت که بکشد روی کفش هاش. در این حال همینطور براندازم میکرد. تویی که همینطور خودش را ول کردی، دست زندگی برای چه اهمیتی دارد؟ هان، تو اصلا این خیالت نیست که کوچکترین اعمال و غیر منتظره ترین افکار ما چه پیامدهای عالمگیری ممکن است داشته باشد. تو ککت هم نمیگذرد. این چیزها تو اثری ندارد مگر نه؟ تو عایقی، توی لاک حیوانی خودت نفوس ناپذیری، با هیچ چیز در ارتباط نیستی. صفحه 438. مگر نه، با هیچ چیز، فقط خوردن و خوابیدن. آن بالا راحت روی کاناپه من لای لحاب. خوشی برای خودت در رفاه کامل. زمین به گردشش ادامه میداد. چطوری؟ چرا؟ این معجزه خارق‌العاده. مسیرش بی نهایت اسرارآمیز. هدفش مطلقا غیر قابل پیشبینی. در یک آسمان خیره کننده پر از ستاره دنباله دار، همه ناشناخته. دوران پشت دوران. که ثانیه‌اش انتها و در همان حال مقدمه بی‌نهایت معجزه‌های تازه است. هزار شگفتی نامکشوف. فردینا، میلیون‌ها، میلیاردها تریلیون سال. آن وقت تو این وسط چه کار می‌کنی؟ وسط این بندبازی کائناتی، وسط این آشوب کهکشانی. آن تو میلانبانی، میبلعی، خرناسته می‌کشی، خوشی، بله، سالاد، پنیر، حکمت، شلغم، همش توی لجن خودت خرقلت می‌زنی. با شکم سیر، گوهمان، پر، سرحال، هیچ چیز هم نمی پرسی. میان این همه ستاره همانطور می پلکی که زیر نمنم باران. هان، واقعا محشری فردینان. جدن فکر میکنه که این وضع همینطوری میتواند ادامه پیدا کند؟ در جوابش چیزی نمیگفتم. درباره ما و سیارات هنوز نظر مشخصی نداشتم. اما درباره خودش دیبسش چرا؟ یک نظر کاملا مشخص، خودش هم این را می دانست که وقتی کردی بالای توی کمد کوچک نگاه کن، همهشان را جمع کن یک جا. دستکم 100 تا نامه مشابه برام فرستادن، دلم نمیخواد کسی برشان دارد. راستی طبقه بندیشان کن، تو که از نصب خوشت میاد، برات لذت بخش است. می دانستم منظورش چه بود، باز میخواست گولم بزند. کلیدم بالای کنتور است. من باید یک کمی ناپدید بشم و مغازه را ببند. نه نه، بمان به مراجعین جواب بده. بگو نیست، رفته یک جای دور، خیلی دور، رفته اکتشاف، رفته سنگال، پتل پورت، مکزیک، هر جا را دلت خواست بگو. کی به کیست؟ برای امروز دیگر بس است. وقتی میبینم که از آن سر باغ میآیند، واقعا به ام حال تهوع دست میدهد. همان دیدنشان مریضم میکند. صفحه 439، هر چه دلت میخواهد بهشان بگو. به من چه بگو رفته کره ماه، بی خود منتظرم نباشن. حالا در زیر زمین را باز کن ببینم. درب چرا نگه دار، مثل آن دفعه ولش نکن که بیفتد روی کلم، حتما از قصد این کار را کردی. جوابش را نمیدادم، میرفت پایین، یکی دو پله، یک کمی صبر میکرد، باز به حرف میامد. آدم بدی نیستی فردینان، پدرت دربارت اشتباه میکند، ذاتت بد نیست، فقط بیشکلی، هنوز شکل پیدا نکرده ای. در مرحله پروتو پلاسمایی مال چه ماهی هستی فردینان؟ منظورم این است که چه ماهی دنیا آمدی؟ فوریه، ستام، مارس. فوریه استاد. به جان تو حاضر بودم 100 سو شرط ببندم. فوریه، زهر، چه میخوایی بشوی در آینده؟ هان، بدبخت فلک زاده، باور نکردنی است. خب پایین که رفتم دربچه را ببند. فقط که رسیدم پایین میفهمی؟ مبادا قبلش ببندی، مبادا، وگرنه جفت پاهم میشکند. این که نبردبان نیست، گوشت کوبیده است، شلی از وسط تا میشود، باید یک روزی درستش کنم. خب ببندش. از ته زیر زمین داد میزد، هیچ کس مزاحمم نشود ها، هیچ سرخری، هیچ مستی، فهمیدی؟ هر کسی آمد بگو نیست، میخواهم خلوت کنم، خلوت مطلق. شاید 2 ساعتی نباشد، شاید هم 2 روز. نمیخواهم کسی مزاحمم بشود، نگران نباش. شاید هم دیگر هیچ وقت نیامدم بالا. اگر ازت پرسیدم بگو خبر نداری. میخواهم کامل بروم توی مکاشفه. میفهمی؟ بله استاد. کامل، مطلق. فردینان، عزلت مطلق. بله استاد. در زیر زمین را محکم میانداختم پایین و طوفانی از گرد و خاک بلند میشد، مثل توپ صدا میکرد. روزنامه ها را میریختم روی دفتر، کاملا استتار میشد. صفحه 440، دیگر معلوم نبود. بعد می رفتم بالا به کفترها دام بدم، یک مدتی می ماندم. بعد که می آمدم پایین، اگر هنوز آن تو بود، به هر حال نگران می شدم که نکند طوری شده باشد. یک خورده دیگر صبر می کردم، نیم ساعت، 3 روب. بعد کم کم به نظر می آمد که جنگولک بازی زیادی طول کشیده. یک کمی درچه را بلند می کردم و نگاهی می انداختم پایین که ببینمش. سر و صدا می کردم، دربچه را میکوبیدم به پارکت. مجبور بود جواب بدن. از عالم هپروت میآمد بیرون. تقریبا همیشه کارش این بود که پای هواکش لای چینها و برامدگی های ابریشم دلاور میخوابید. وقتش بود که روی دلاور کار کنم. بلندش میکردم، از زیر زمین میآمد بالا، پیدایش میشد، چشمهایش را میمالید، کتش را میتکان، گیج و منگ میآمد توی مغازه. مبهوتم فردینان، زیباست، زیباست، افسانه‌ای. شلو ول بود، زیادی پر حرفی نمیکرد، آرام شده بود، زبانش را میزد به سقفش. بیدا بیدا بیدا. از مغازه می رفت بیرون، هنوز خوابالود بود و تلو تلو می خورد. مثل خرچنگ از پهلو راه می رفت. هدف، کلاه برنگی رژانس، کافه‌ای که حالت یک قفس چینی را داشت، با ستونهای کندکاری قشنگ، آن وقت هنوز وسط یک تک زمین خزه گرفته بود. خودش را می انداخت روی اولین صندلی میز کنار در. از مغازه خوب می دیدمش، اول یک آب سنت می زد. خب معلوم بود، هنوز یک تلسکوپ خیلی خوشگل توی ویترین داشتیم، نمونه‌ای که از مسابقه بزرگ مانده بود. شاید باش زحل را نمی‌شد دید، اما آبسنت خوردن دپرر را چرا؟ بعد نوبت به اکسیژن می‌رسید و بعدش یک گلاس ورمود. رنگ‌ها را خوب می‌شد دید. آخرش قبل از اینکه برود و مترو سوار شود، لیوان همیشگی گروک که حسن ختام بود.